ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
عبور آمار تزریق واکسن کرونا کشور از 100 میلیون دوز. 83% جامعه هدف دوز اول و 64% دوز دوم را دریافت کردند. بررسی جزئیات طرح هوشمند محدودیت کرونایی در تحریریه خبر رادیو ایران. خبرهای خوب وزیر نفت، از افزایش فروش نفت تا افزایش عرضه ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما. رئیس جمهور: درآمدهای نفتی، ارزی و ریالی کشور در حال افزایش است. واکنش ها به آزمایش جدید موشکی روسیه در فضا. نگرانی غرب از توسعه فناوری های فضایی چین و روسیه. و تیم ملی فوتبال ایران در یک قدمی صعود به جام جهانی قطر. ملی پوشان سوریه را هم مقتدرانه پشت سر گذاشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت و رأفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم عزیز ایران، خانم ها و آقایان، شنوندگان خوب رادیو ایران، سلام بر شما. صبح چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه ان شاء الله. من ارمی هستم. خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضورتون می کنم. واکسن های تزریق شده در کشور از مرز 100 میلیون دوز گذشت. در آخرین ساعات شب گذشته آمار افرادی که دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کرده اند به بیش از 56 میلیون نفر و افرادی که دوز دوم را دریافت کرده اند به حدود 43.5 میلیون نفر رسید. اعدادی که نشان از تزریق دوز اول واکسن به حدود 83% و دوز دوم به 64% جامعه هدف واکسیناسیون در کشور را دارد. دوز سوم واکسن کرونا هم به بیش از 600 هزار نفر تزریق شده که در مجموع آمار واکسن های تزریق شده در کشور از مرز 100 میلیون دوز عبور کرده است. بیش از 92 میلیون دوز فقط در 4 ماه گذشته در پی شتاب واکسیناسیون در کشور تزریق شده. با این حال هنوز نزدیک به 12 میلیون نفر در کشور دوز اول واکسن رو دریافت نکردند. این در حالی است که آخرین تحلیل های آماری وزارت بهداشت نشان می دهد بیشتر این تعداد فوتی های کرونا افرادی هستند که هنوز واکسن نزدند. از همین رو طرح محدودیت های هوشمند کرونایی قرار هست که از اول آذر اجرا شود که جزئیات بیشتری درباره اون اعلام شده. خبرنگار ما از تحریریه خبر رادیو ایران در استودیو با من هست تا درباره جزئیات طرح بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای بیدگلیان، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام مجدد خانم رمی و سلام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
آقای بیدگلیان، در چند هفته گذشته خبرهایی که مربوط بود به طرح محدودیت‌های هوشمند کرونایی به شکل‌های مختلف در رسانه‌ها مطرح شده و به هر حال میشه گفتش که خیلی از مردم دیگه تقریباً یه آشنایی کلی با این طرح دارن. اما با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به زمان اجرای طرح تقریبا نهایی شدن کارشناسی ها، جزئیات جدید بیشتری ظاهرا اعلام شده، از اون جزئیات میخواییم برامون بگیم.
بله، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت جزئیات بیشتری رو اعلام کرده. در واقع صحبت از الزامات پنجگانه است. اولین موضوع مربوط به کارکنان دولت و مؤسسات دولتی از اول آذر، یعنی 6 روز دیگه، بر اساس ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی از ورود کارمندهایی که واکسن نزدن به محل کار جلوگیری میشه. خب جزئیات بیشتری درباره نحوه برخورد با این افراد اعلام شده، به این شکل که مجبور خواهند بود از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند و در مرحله دوم اگه ادامه پیدا کرد براشون غیبت محسوب میشه. در مرحله سوم هم به هیئت‌های بدوی تخلف کارکنان دولت برای انفصال از خدمت به مدت 1 ماه ارجاع داده میشه.
چقدر دردسر. حالا آماری هستش که بهمون بگید که مثلا چند درصد از
خانم کارکنان دولت اونطور که برآورد شده 80-90 درصد کارمندها تقریبا واکسنشون رو تا الان زدن.
حالا چه جوری قرار کنترل انجام بشه رو کارمندا؟
خب اساس سطر محدودیت های هوشمند، سامانه و نرم افزارهای مختلف و کارت واکسن دیجیتال که از طریق سامانه سلامت.gov.ir وزارت بهداشت قابل دریافت و
من گرفتم، خیلی هم راحت بود البته.
بله
دقیقاً
بله.
به این سامانه.
ولی اگه برخی افراد، خب خانم ارمی، گوشه هوشمند نداشته باشن، باید نسخه چاپی کارت واکسن رو از طریق همین سامانه دریافت کنن، همراه خودشون داشته باشن.
حالا این مال کارمندا، در مورد سایر گروه‌های شغلی چه اتفاقی میفته؟
خب درسته، طرح فقط شامل حال کارمندها نمیشه. طرح شاغلان در واحدهای آموزشی، صنفی، تجاری، صنعتی، کارگاهی و واحدهای مرتبط با مناسبت‌ها رو هم شامل میشه و در مورد اصنافی مانند رستوران‌ها، استخرها، مراکز تفریحی، دفاتر پیشخوان دولت، سینماها، مراکز خرید و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید علاوه بر کارکنان، مشتری‌ها هم واکسینه شده باشن.
دست.
البته در مورد مشاغل مانند نانوایی‌ها فقط شاغلین باید واکسینه شده باشن و برای مراجعان اجباری در نظر گرفته
نشه. الان ترددهای بین استانی قرار هستش که در این طرح محدودیت‌های هوشمند کرونایی چه جوری بشه؟ اونم فکر کنم سخت بشه، نه؟
بله، قرار ممنوعیت برای کسانی که واکسن نزدن کماکان در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ادامه پیدا کنه، اما کسانی که واکسن زدن جریمه نخواهند شد. این افراد باید در سامانه ثبت نام کنند، سامانه‌های وزارت خانه ارتباطات کشور و بهداشت، اینا همه به یک دیگه متصل شده که در واقع بتونه اقدامات لازم رو برای جریمه نشدن به صورت هوشمند پیگیری کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای بیرکوهیان.
خدا نگهدار شما هم باشه.
خبرهای خوب وزیر نفت، از افزایش فروش نفت تا افزایش عرضه ارز پتروشیمی به سامانه نیما. آقای اوجی عصر دیروز در جمع اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفت در موضوع فروش نفت با استفاده از ظرفیت‌های موجود توفیق‌های خوبی به دست آمده و در سرمایه گذاری هم چه در بخش نفت و چه در بخش گاز قراردادهای خوبی آماده امضا شده که این نشان می‌دهد ما معطل مذاکرات نمانده‌ایم. وزیر نفت همچنین از افزایش درآمدهای ارزی کشور در بخش پتروشیمی خبر داده و گفته پتروشیمی 7 میلیارد و 800 میلیون دلار به سامانه نیما واریز کرده که بیش از تکلیف این بخش بوده. رئیس جمهور هم دیروز در مجلس گفت فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی و همینطور افزایش منابع مالی و ارزی و ریالی با موفقیت در حال انجام است و اینها پشتوانه‌هایی است که می‌تواند گام‌های خوبی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور باشد. آقای رئیسی خطاب به نمایندگان مردم افسود من سربسته عرض می کنم با اقداماتی که همین روزها صورت گرفت ما نسبت به منابع امان و تامین کالاهای اساسی بسیاری از نگرانی ها را برطرف کردیم و دیگر نگرانی های گذشته را نداریم. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ما نیز دو روز در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در خارج از کشور، آزادسازی تدریجی بخشی از منابع ارزی ایران را در چند کشور تایید کرده بود. رونمایی از کلیات نقشه راه 2 ساله برای رونق تولید و کاهش تورم، این خبر را وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرده. آقای خاندوزی گفته این نقشه راه پس از 2 ماه همفکری با کارشناسان تدوین شده است. وزارت اقتصاد هنوز درباره جزئیات این نقشه راه خبری منتشر نکرده. آواربرداری در مناطق زلزله زده استان هرمزگان آغاز شده است. عملیات آواربرداری با تجهیزات نیروهای سپاه و راهداری ابتدا از روستای گیشان غربی در منطقه فین کلید خورد. بنابر اعلام استانداری هرمزگان حدود 650 منزل نیاز به نوسازی و بیش از 2000 واحد مسکونی هم به بازسازی و تعمیرات نیاز دارند. استانداری هرمزگان همچنین اعلام کرد که تاکنون 3000 چادر بین آسیب دیدگان زلزله توزیع شده است. سخنگوی جمعیت هلال احمر هم گفته در زمین لرزه اخیر به 8 روستای هرمزگان بیشترین خسارت وارد شده. یک شنبه این هفته 2 زمین لرزه به بزرگی 6.4 و 6.3 ریشتر حوالی بخش فین در استان هرمزگان را لرزاند که در دیگر شهرستانهای استان هرمزگان هم احساس شد. معاون مرکز کنترل تولید و مصرف گاز گفت با توجه به ورود جبهه سرد به کشور پیش بینی می شود در بخش خانگی حدود 50 میلیون متر مکعب افزایش مصرف داشته باشیم. آقای کاظمی با هشدار درباره مصرف بیش از 50% گاز خانگی گفت مشترکان پرمصرف جریمه می شود. آقای اوجی وزیر نفت به تازگی اعلام کرده 25% مشترکان پرمصرف و بد مصرف گاز نزدیک 50% گاز کشور رو مصرف می کنند. آتش‌بس میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان با وساطت مسکو. ارمنستان اعلام کرد با میانجیگری دولت روسیه آتش‌بس در مرز میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برقرار شده است. با بالا گرفتن دوباره تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، نیروهای دو کشور دیروز به تبادل آتش پرداختند و همزمان یکدیگر را به آغاز تیراندازی و اقدامات تحریک‌آمیز متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرده تبادل آتش زمانی آغاز شد که نظامیان جمهوری آذربایجان دیروز ظهر با هجوم به مواضع نیروهای ارمنی در شرق ارمنستان از آنها خواستند تا مواضع خود را ترک کنند که با مخالفت نیروهای ارمنی درگیری بین دو طرف آغاز شد. بر اساس اعلام ایروان در این درگیری‌ها 15 سرباز ارمنی کشته شده و 12 سرباز دیگر هم به اسارت گرفته شده‌اند. جمهوری آذربایجان هم اعلام کرده 2 سربازش در حمله نیروهای ارمنستان به مواضع نظامی باکو زخمی شدند. وزارت خارجه کشورمان و شماری از کشورهای دیگر و برخی مجامع بین‌المللی روز گذشته با ابراز نگرانی از بروز درگیری‌های نظامی جدید در مناطق مرزی ارمنستان و جمهوری آذربایجان دو کشور را به خویشتنداری و پرهیز از گسترش دامنه نزاع دعوت کرده بودند. اما تنش‌ها میان روسیه و غرب به فضا هم کشیده شد. در حالی که روسیه روز گذشته از آزمایش موشکی ضد ماهواره‌ای خبر داد، آمریکا و متحدان غربیش که پیشتر با بهانه‌های علمی مسابقه تسلیحاتی را در فضا به راه انداخته‌اند، ابراز نگرانی کرده و اقدام روسیه را به شدت خطرناک توصیف کردند. رضا فیروزی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
روسیه روز دوشنبه آزمایش موشکی جدیدی انجام داد، این بار از نوع متفاوت. آزمایشی که آمریکا مدعی شده روسیه با آن یک ماهواره قدیمی مربوط به دوران شوروی را در فضا هدف قرار داده و روسیه هم به نوعی این را تایید کرده. تا اینجای کار مشکلی نداره، و اما آمریکا برای اینکه مخالفت سایرین را علیه این اقدام روسیه برانگیزاند، متوسل به یک بهانه زیست محیطی شده و مدعی شده این اقدام روسیه زباله فضایی تولید کرده. دبیر کل ناتو هم این را تکرار کرده و کشور آلمان و دیگر متحد اروپایی آمریکا، یعنی فرانسه هم برای ابراز مخالفت ها یک صدا شدند. همچنین این کشورها مدعی شدند روسیه تهدیدی برای سایر ماهواره ها هم خواهد بود، که روسیه به شدت این ادعاها را تکذیب کرده. مسکو آزمایش موشکی جدید را یک فعالیت برنامه ریزی شده برای تقویت توان دفاعی خود و راهی برای جلوگیری از احتمال آسیب ناگهانی به امنیت این کشور در حوزه فضایی و زمینی توصیف کرده. لاوروف گفته آمریکا از یک استاندارد دوگانه پیروی میکنه، چرا که این کشور خودش مسئول مسابقه تسلیحاتی در فضاست. این حرف پر بیراه هم نیست. لاوروف سال گذشته خواستار قوانینی شد که از قرار دادن سلاح در فضا جلوگیری کنه. وزیر امور خارجه روسیه در آن زمان گفت که برنامه‌های آمریکا، فرانسه و ناتو در کل برای قرار دادن تسلیحات در فضا در حال شکل گیریه. چین هم پیشتر درباره طرح‌های آمریکا برای تأسیس یک نیروگاه هسته‌ای در کره ماه هشدار داده. آمریکا مدعی شده که این تأسیسات برای کاوشات در سطح ماه و مریخ، اما چین گفته آمریکا مقاصد نظامی پشت این برنامه داره و امکان دارد کره ماه را به مکانی برای تولید سلاح‌های اتمی تبدیل کند. ناظران میگویند استانداردهای دوگانه آمریکا برای این است که برتری این کشور در عرصه فضا امروز به شدت به چالش کشیده شده و پس از روسیه، چین سومین کشوری است که قدرتمندانه در این وادی ورود کرده. آیا جنگ سرد میان این کشورها به فضا و یا به طور مشخص در کره ماه هم کشیده میشه؟
خب دوستان شنونده، خدمتون عرض کنم که اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان سال اجرایی میشه. مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی گفت بر اساس قانون تا پایان دی برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی صادر شده و مشمولان یک ماه فرصت پرداخت دارند. به گفته آقای برزگری، این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده و منتظریم اطلاعات خانه‌های خالی به دست سازمان امور مالیاتی برسه. برای برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، همکنون همکارم آجرلو از تحریریه خبر رادیو ایران به استودیو اومدن. آقای آجرلو سلام بر شما. این ماجرای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خیلی کشتار شده، خیلی وقت راجبش صحبت میشه، چرا یه عقب میفته؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، از دعواها و عدم هماهنگی های سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی در سالهای گذشته درباره نحوه احصاء آمار خانه های خالی که خب باعث شد این قانون چند سالی اجرایی نشه، که بگذریم از پارسال آذر ماه بود فکر میکنم، با اصلاحاتی که در قانون ایجاد شد نحوه اجرا الان تقریبا روشن شده.
خب حالا یک سال گذشته، چرا هنوز اجرایی نشده؟
ببینید، الان قرار مبنای آمار خانه های خالی خود اظهاری باشه و همونطور که میدونید الان ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان برای تمام مالکان و مستاجران اجباریه، اما خب مهلت این ثبت نام تا حالا چند بار تمدید شده.
حالا همه که نمیرن تو این سامانه ثبت نام کنن، بعد چرا چند بار تمدید شده؟ به خاطر همون ثبت نام نکردن مردمه؟
ببینید، علت رو کرونا اعلام میکنن و در واقع تو ستاد کرونا هم چند بار در این تمدید صورت گرفته.
درسته.
ولی خب شاید مثلا در واقع اطلاع رسانی خوب نبوده، مردم دقیقا نمیدونن که اگر مثلا نرن ثبت نام بکنن چه اتفاقی براشون میفته، چه مشکلاتی براشون پیش میاد، چون بحث مالیات میخواد بر این مبنا قرار بگیره. درسته. خب باید قاعدتا این اطلاع رسانی بهتر انجام بشه و خب قانون بره سریعتر اجرا بشه. رئیس سازمان امور مالیاتی البته گفته که به طور کلی در دولت قبل اراده این کار وجود نداشت و در حالی که جامعه هدف این قوانین اقشار مرفع جامعه هستند، اما دولت قبل هیچگاه تمایلی به افزایش مالیات آنها نداشت و به همین دلیل هر قانونی که مجلس در این زمینه مصوب میکرد به در بسته میخورد. آقای منظور اشاره کرده که قانون مالیات بر خانه های لوکس و خودروهای لوکس هم از این دست قوانین بود.
این خانه های لوکسی که الان گفتین همونیه که دیروز ابلاغ شد، درسته؟
بله درسته.
خیلی سر و صدا کرد در نوع خودش.
درسته، چون این قانون دیروز ابلاغ شد، چون که رقم‌های قابل توجهی داشتش، مالیاتش خب سر و صدا هم کردش.
مگه چقدر هست رقمش؟
ببینید، این خونه‌ها از رنج 10 میلیارد تومان تا بالاتر از 70 میلیارد تومان تقسیم بندی شده و رقم مالیات به صورت پلکانیه، از تقریبا برای مثلا یه خونه 20 میلیارد تومانی از 10 میلیون تا مثلا برای خونه 70 میلیارد تومانی به 300 میلیون تومان میرسه.
300 میلیون مالیاتش میشه؟
بله، سالانه.
فکر میکنم مجلس و دولت به هر حال حالا تصمیم دارن که با اجرای این بیان یه جور عدالت مالیاتی به وجود بیارن، درسته؟
بله درسته.
به هر حال کارگر و کارمنده دارن مالیات از حقوقشون میدن، شاید یه راه عادلانه باشه برای پرداخت مالیات.
درسته.
بعد مالیات خونه های خالی چقدر تعیین شده آقای آجرلو؟
ببینید، مالیات بر خانه های خالی بر مبنای متوسطیه که برای اجاره هر خانه در هر منطقه تعیین میشه که محاسباتش یه خورده پیچیده است. اما اگر من بخوام یه مثالی بزنم که ذره روشن بشه، ما اگر یه خونه ای رو تصور کنیم که 200 میلیون تومان رهن کاملش باشه، در سال اول اگر این خونه خالی بمونه، در سال اول مالک این خونه باید برای یک سال حدود 25 میلیون تومان در واقع مالیات بده. اگر به سال دوم برسه 50 میلیون تومان، سال سوم سه برابر میشه و 75 میلیون تومان میشه برای یک سال.
خب خیلی خوبه که هم خانه ها خالی نمیمونن، به هر حال مستاجرانی که به دنبال خانه های خالی میگردن راحت‌تر شاید دسترسی پیدا کنن به این ترتیب. ولی خب اون دریافت آمار خانه های خالی هم فکر میکنم کار راحتی نباشه. متشکرم از شما آقای آجرلو، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون.
همکارم آقای طاهری و آخرین اخبار ورزشی، سلام بر شما، در خدمتون هستیم.
به نام خدا بنده حضور شرمندگان دید و شما همکار گرامی سلامتون. خب باشد. جوانان شایسته فوتبال این دیشب موفق شدن با نتیجه پرگل تیم ملی سوریه رو مغلوب کنن و در یک قدمی صعود به جام جهانی قرار بگیرن، یعنی از 4 بازی پیش رو یک برد میخوان. تیم ایران در ادامه بازی انتخابی جام جهانی دیشب در عمان اردن با 3 گل آزمون هاشم صفی از روی نقطه پنالتی و قلی زاده تیم سوریه را شکست داد. امروز این جوانان ارزنده به میهن باز میگردن و خوبه که استقبالی شایسته و در خور از اونها به عمل بیاد و ببینن مدیران ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال به استقبال اونها آمدن. هرچند پس از پیروزی شیرین تیم ایران برابر تیم لبنان، ملی پوشان کشورمان اعلام کردن بعد از صعود در بحرین، یعنی از 5 ماه پیش، دیگر خبری از مسئولان ورزش کشور و فدراسیون نشده و پیروزی های ما برایشان عادی شده و به جای اینکه بیشتر حمایت کنن به طور کلی فراموشمان کردن. این انتقاد ملی پوشان که باستاب زیادی در محافل خبری داشت بلافاصله واکنش سجادی وزیر ورزش رو در پی داشت و ایشان اعلام کردن اگر بشه به اتفاق آقای عزیز خادم رئیس فدراسیون به اردن میریم، که ظاهرا کارهای واجبتری برای این دو مسئول آلیوپت ورزشی پیش آمد که نشد.
اگر بتونم برنامه ها رو یه مقدار تغییر بدم، شاید بتونیم با آقای دکتر دوشنبه سه شنبه بریم کنار تیم. بازی که با سوریه دارن در اردن، حتما در معیت تیم ملی باشیم، حتما انجام وظیفه خواهیم کرد.
اما خب موفق نشدن در کنار تیم باشن. همچنین تو همون اطلاع ملی پوشان گفته بودن برخلاف وعده‌ها و بگذشت چندی ماه هنوز پاداش‌های خود را دریافت نکردن، که آقای وزیر و رئیس فدراسیون که در جزیره کیش بودن گفتن حتما مسئله مالی رو هم حل میکنین. البته نقدی از کیش و از راه دور ملی پوشان را تشویق کردند.
من خواهش میکنم چند ثانیه از راه دور ایستاده، چند ثانیه تیم ملی فوتبال کشورمون از دور تشویق کنید.
اینا رو عرض کردم که امروز استقبال گرمی از این عزیزان بشه. تیمی که احتمالاً راحت ترین صعود به جام جهانی رو در تاریخ فوتبال ایران رقم میزنه، شاید مظلوم ترین هم باشه. تیمی که 2 گل جلوس و باز حمله میکنه، اسکوچیش 12 برد و 1 مساوی به دست آورده و 9 مسابقه دروازش باز نشده، اما هنوز هم منتقدان سختگیر داخلی از این تیم میخوان که خودش رو اثبات بکنه. وقت کمه، فقط بگم که در پایان بازی دیشب در جدول تیم ایران با 16 امتیاز، کره جنوبی با 14 و امارات با 6 امتیاز اول تا سومن. تیم کشورمان از 4 بازی باقی مانده 3 مسابقه رو میزبان است و 10 امتیاز نیز با امارات تیم سوم گروه فاصله داره. این ترتیب تیم ایران با 1 برد دیگه هم چه کارش کردم در 4 دیدار پیش رو مستقیم راهی جام جهانی میشه. سرکار خانم مریم از شوهرش
ان شاء الله همیشه خوش خبر بشه. آقای طاهری، خدا نگهدار.
یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه.
قد من علینا المنان بنزول الذکر الفرقان فیه هدی للانسان حلل لله.
درسنامه حفظ
تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی با ذکر خداوندی.
حفظ موضوعی آیات قرآن کریم.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کارشناس حفظ استاد سید محمد مهدی بحرالعلوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، خانم ها و آقایونی که علاقمند به حفظ قرآن هستید. به لطف خداوند در کشور ما علاقمندان متعددی به حفظ قرآن وجود دارند، در گروه های سنی مختلف، مشاغل مختلف، هم خانم ها و هم آقایون. البته باید بیش از اینها به حفظ قرآن در کشور ما توجه بشه. امروز آیه 58 از سوره مبارکه توبه رو انتخاب کردیم که از شما دعوت میکنم در ابتدا به تلاوت این آیه با توجه دقت کنید.
و منهم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون.
این آیه در مورد کسانی است که نه تنها خودشون زکات پرداخت نمی کردند یا نمی کنند و حقوق مادی رو پرداخت نمی کنند، بلکه به پرداخت کنندگان به صلاح صدقه یا زکات یا خمس، حالا با تعمیم این موضوع طعنه میزنند، اونها رو سرزنش میکنند. میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم من یلمزک فی الصدقات، بعضی از اونها هستند که تو رو به صورت طعنه میزنند در مورد صدقات. فان اعطوا منها رضوا، اگر از این صدقات به اونها چیزی داده بشه راضی هستند. و این لم یعطوا منها اذا هم یسخطون، اما اگر از این صدقات، از این پرداخت ها به اونها چیزی نرسه، اون وقت هستش که اینها خشمگین میشن. حالا به کلمات این آیه توجه کنه. یلمزوکه، لمز که ریشه این آیه است، در سوره همزه اومده. وایل لکل همزه لمزه، یلمزوکه طعنه زدن. صدقات جمع صدقه هست، البته صدقه در قرآن معانی دیگری هم داره غیر از اون معنی عرفی که در ذهن ما هست، به معنی زکات، زکات واجب اومده. فاین اعطو، اعطو از عطا میاد، عطا کردن. ما در فارسی و اشعار فارسی این کلمه رو داریم. رضو از رضایت میاد. و این لم یعطو منها اذا هم یسخطون، سخط به معنی خشمه. اگر بخوایم این آیه رو هم تقطیعش رو خدمتون بگم، به این صورت میتونید حفظ کنید. و من هم من یلمزک فی الصدقات، این قطعه اول. فاین اعطو منها رضو، قطعه دوم. و این لم یعطو منها اذا هم یسخطون، اینم قطعه سوم. خب من خدمتون قبلا گفتم توجه کردن به جزئیات یک متن حفظ ما رو تسریع و پایدار میکنه. این موضوع رو روانشناسان، چون میدونید موضوع حفظ و حافظه در علم روانشناسی مطرح هست، بهش اشاره کردند. میگن هر چیزی که قرار از حافظه حسی ما به حافظه کوتاه مدت و از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت بره، رمزش و راهش تکرار همراه با توجه هست، و این توجه هرچه دقیق تر باشه این مسیر پایدارتر و آسان تر هست. پس همونطور که گفتم قبلا هم، این موضوع مختص به حفظ قرآن نیست، حتی مختص به حفظ الفاظ و متون هم نیست. مثلا ما خیلی چیزای دیگر هم حفظیم، خیلی از چهره ها، خیلی از اصوات، خیلی از بوها، بله، یا اجسام. یعنی اگه ما چشممون رو ببندیم و جسمی رو در دست بگیریم، اگر قبلا این در ذهن ما از این جسم اثری باشه، این رو حفظیم و متوجه میشیم که این چه قطعه هست، چه شیئی هست. این موضوع موضوع مهمیه، انشاءالله در برنامه آتی هم من به این اشاره خواهم کرد. موفق باشید و خدا نگهدار شما.
و منهم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کارشناس مفاهیم استاد سید محسن میرباقری.
با سلام به یکایک شما عزیزان. آیه 58 سوره مبارکه توبه بحثی رو درباره منافقین مطرح میکنه. بفرمد و منهم من یلمزک فی الصدقات، برخی از منافقین هستند که در تقسیم صدقات و زکات بر تو عیب میگیرند. مثلا در جنگ حوازن، شخصی که بعدن رهبر خوارج شد به پیغمبر اکرم اعتراض کرد و گفت به عدالت رفتار کن، اعدل. پیغمبر فرمودن وای بر تو، اگر من به عدالت رفتار نکنم پس چه کسی رفتار میکند؟ حالا میگه اینا و من هم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون، اگر به آنها چیزی عطا شود و داده شود خوشحال میشن، راضی میشن، اگر چیزی داده نشود خشم میگیرند و غضبناک میشوند و تو رو به بی‌عدالتی متهم میکنند. نکته بسیار مهمی است. اولا از این آیه فهمیده میشود که در بین اصحاب عده بودن که منافق بودن، حتی بر پیغمبر هم خورده می گرفتن. نکته دومی که از این آیه متوجه می شیم این است که خداوند در صدقات و انفاق دست رسول خدا رو باز گذاشته. در جنگ حوازن قرآن به کسانی که تازه مسلمان شده بودن بعد از فتح مکه امواری رو دادن که دل اینها رو یه مقداری به سمت اسلام جذب کنن. بعد خب اینا کارشکنی می کردن، کارهای دیگری انجام می دادن. پیغمبر اکرم اینها رو می خواستن که به یه نوعی مدیون خودشون قرار بدن. حالا بعضی ها اعتراض می کردن که انهو مثل پیغمبر اکرم دارن خورده می گیرن،